رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. نقش انتخابات در کارآمدی حکومت با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد مهدی نادری قومی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گرامی می‌داریم آغاز ایام الله دهه فجر رو و هدیه می‌کنیم به همه شهدای راه حق و فضیلت از ابتدای تاریخ تا کنون، به خصوص شهدای انقلاب اسلامی ایران، شهدای دهه فجر و جنگ تحمیلی، مدافع حرم، امنیت، سلامت، روح مطهر حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سردار بزرگمون حاج قاسم سلیمانی. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. همونطوری که فرمودن، عنوان بحث ما نقش انتخابات در کارآمدی حکومت هست. یک در واقع دقت مفهومی رو ابتدا انجام دادیم که نقش انتخابات در کارآمدی خودش به چه معنا است. اشاره کردیم که کارآمدی در دو ساحت میتونه مطرح بشه، یکی کارآمدی تئوریک که مقصود از کارآمدی تئوریک این است که یک نظام سیاسی به لحاظ تئوریک چه ظرفیت‌های ذاتی در درونش هست برای تحقق اهداف مورد نظر، یعنی حالا اصلا لازم نیستی جایی هم اجرا شده باشه، همین تئوری آیا واقعا اون اهدافی که درش تعریف شده، ظرفیت‌های درش تعبیه شده که بتواند اون اهداف رو محقق کنه، یا نه هم در مقام تئوری میتونیم بگیم آقا نه، اگه شما هدفت الف و ب و جیم هست، با این تئوری حتما اون اهداف محقق نخواهد شد یا ضعف‌هایی داره. طبیعتا مقام بحث ما این نیست، ما نمیخواییم در مقام تئوری بحث کنیم. ساعت دوم کارآمدی، کارآمدی عملی است. کارآمدی عملی تعریفش حداقل از نظر ما اینه، یعنی میزان تحقق اهداف مورد نظر یک نظام سیاسی با توجه امکانات و موانع، که در این تعریف اگر دقت بفرمایید سه تا نکته وجود داره، یکی اهداف، یکی امکانات، یکی هم موانع. فقط خلاصه اشاره میکنم، اگر هدف ما الف و ب هست، شما نمیتونی بگی آقا جیم چی شد، اصلا از اول من جیم و هدف گذاری نکرده بودم که در ارزیابی عملی من بگی آقا جیم چی شد. دو، امکانات به من چی دادی؟ شما 1000 تومان به من دادی یا 100,000 تومان؟ نمیتونی اگر 1000 تومان در اختیار من گذاشتی در عمل، بعد بگی خب 100,000 تومانه چی شد؟ 100,000 تومان نداده بود، 100,000 تومان داده بود. و باز حالا وقتی میریم در مقام عمل، خب یه چیزی از قبل تو ذهنمون هست، وقتی وارد اجرا میشیم ممکنه موانعی پیش بیاد که ما از قبل پیشبینی نکرده بودیم. خب حالا من از این 1000 تومانی هم که من دادی، من 500 تومنشو صرف رفع موانع کردم، باز اینو باید در نظر بگیری در ارزیابی کارآمدی من. مثال رایج و روشنش همین جمهوری اسلامی ایران. خب بله، حضرت امام که آمدن یه وعده های ما داده بودیم، ولی تو خوابم ندیده بودیم که 8 سال درگیر یک جنگ بسیار ویرانگر میشیم که تمام زیرساخت‌هایی هم که داشتیم از بین میبرد. بنابراین بعد در ارزیابی جمهوری اسلامی ایران اون مانعی که به نام جنگ تحمیلی پیش آمد و ما اصلا پیش بینی نکرده بودیم، اونم در نظر بگیر. بله 1000 تومان دادی به ما، ولی از اون 1000 تومان مثلا ما 800 تومنشو صرف جنگ کردیم، 200 تومن تهش بیشتر نمون که حالا از این 200 تومن بعد بگی چی کار کردیم. حکومت هم که باز اینجا میگیم نقش انتخابات در کارآمدی و حکومت، مقصود ما عزیزان میدونن معادل استیت در انگلیسی، دولت یا حکومت، تعریف های مختلفی برای شده. به هر حال مجموع سه قوه رو ما مد نظرمون هست، نه مثلا فقط قوه مجریه یا اصطلاحات دیگری که هست. نکته دیگر اینه که عنوان این بحث البته عامه، گفته شده نقش انتخابات در کارآمدی حکومت، ولی مقصود ما از حکومت باز در این بحث نظام جمهوری اسلامی ایران. حالا میشه این عنوان رو البته عامش رو بحث کرد، در هر نظام سیاسی ببینیم انتخابات چه تأثیری داره، ولی رویکرد بحث ما مقصود از حکومت نظام جمهوری اسلامی ایرانه، بنابراین میتونیم عنوان رو برگردونیم ببینیم نقش انتخابات در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چی هست. نکته دیگر اینه که حالا حقیر چون هم معلم روش تحقیق هستم و هم در پایان نامه های مختلف 27 سال هست عنوان راهنما مشاور داور حضور داشتم، گاهی نقش و تأثیر به دو معنا گرفته میشه، اشکالی هم نداره، ولی در بحثی که ما خدمتون هستیم نقش و تأثیر رو به یک معنا ما میگیریم. لذا شما چه بفرمایید نقش انتخابات در کارآمدی، چه بفرمایید تأثیر انتخابات در کارآمدی، از نظر بحث من تفاوتی نمی کنه. لذا من حالا در عنوانی هم که در اولین اسلاید آوردم نوشتم نقش تو پرانتز تأثیر انتخابات در کارآمدی حکومت. اینم یه نکته که حالا پس در ادامه کسی نگه آقا مثلا نقش با تأثیر فرق داره. خب بله میتونه فرق داشته باشه، ولی برحال اینجا ما با یک معنا میگیریم. برای اینکه محل بحث ما دقیقا روشن بشه، به قول طلبگی خودمون تنقی محل نزاع دقیق صورت بگیره، دو سه تا بحث دیگه هست که ممکنه احیانا با این بحث ما خلط بشه و ذهن حضرات بره اونجا. از عنوان بحث روشنه که موضوع بحث ما عوامل دخیل در کارآمدی نظام سیاسی نیست. این خودش یه بحث دیگری است. یعنی میتونستن به بنده عزیزان بفرمان که آقای نادری شما میخواییم عوامل دخیل در کارآمدی یک نظام سیاسی رو بحث کنه، ولی اینو به من پیشنهاد ندادن. گفتن نقش انتخابات در کارآمدی حکومت چیه. پس بنابراین اون سوال رو اگر عزیزان دارن، خب یه سوال دیگری، سوال خوبی هم هست، ولی موضوع بحث ما علی ای حال نیست. همچنین به بنده نگفتن اینجا شما بیایید کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران رو ارزیابی کنید. پس موضوع بحث ما این هم نیست. عنوان اینه نقش انتخابات در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران. پس یه بحث و سوال مهمی که حالا خیلی هم مطرح و سوال میکنن به خصوص جوان هامون که آقا شما تو این 45 سال چیکار کردید؟ این سوالش اینه که خب ارزیابی کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته. ولی عنوان بحث ما این نیست، در پوستر چنین چیزی نیومده. گفتن نقش انتخابات در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران. باز یک سوال دیگری که ممکنه با این سوال ما خلط بشه اینه که آقا این سازوکاری که الان برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده، این سازوکار چه مقدار کارآمد است یا کمک میکند به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران. بحث ما این هم نیست. یعنی نمیخوایم بحث کنیم که این سازوکاری که الان برای انتخابات طراحی شده این سازوکار مناسبیه یا احیانا اشکالات و ایراداتی داره، که تو پرانتز به نظر من اشکالات و ایراداتی داره. همین دو سه مرتبه تا الان تلاش شده و آخرین بار همین تلاش به نتیجه رسید و یه اصلاحیه‌ای زدن بر قانون انتخابات که الان انتخابات فعلی داره مثلا بر اساس این اصلاحیه صورت میگیره. حالا الان بحث ما این نیست که قانون انتخابات آیا اشکال داره یا نداره، یا به تعبیر دیگه سازوکاری که الان ما برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران داریم سازوکار مناسبیه یا نه اشکالات و ایرادات داره میشه بهترش کرد. نه این هم محل بحث ما نیست. همین سازوکاری که الان داریم به هر حال این انتخابات چه نقشی دارد در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران. اگر بخوام با ادبیات روش تحقیقی بحث بکنم، دو تا متغیر رو به بنده گفتن ارتباطش رو با هم شما روشن کنید. یک انتخابات، دو کارآمدی، یعنی تأثیر انتخابات در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران. پس من میخوام این دوتا متغیر رو با هم بحث کنم، ببینم تأثیر یکی به عنوان متغیر مستقل یعنی انتخابات بر دیگری یعنی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به عنوان متغیر وابسته چیه. عزیزانی که احیانا با ادبیات روش تحقیق آشنا هستن، لذا حالا باز اگر بخوایم روش تحقیقی و پایان نامه‌ای بحث رو مطرح کنیم، سوال اصلی ما این هست: تأثیر و نقش انتخابات در میزان تحقق اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران چیست؟ که البته با توجه به تعریفی که برای کارآمدی عملی گفتیم، طبیعتاً بعد امکانات و موانع رو هم در نظر بگیریم که حالا این انتخابات چه میزان میتونه اون اهداف رو محقق بکن. حالا ذیل این سوال اصلی میتونیم سوالات فرعی رو طراحی بکنیم که طبیعتاً بحث ما ناظر به او خواهد بود که اگر سوالات فرعی رو پاسخ بدیم، خود به خود این سوال اصلی پاسخ خواهد داده شد. این سوال اصلی رو من به دو سوال فرعی اولیه خرد کردم یا شکستم. یک، تأثیر و نقش انتخابات در میزان تحقق اهداف داخلی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران چیست؟ دو، تأثیر و نقش انتخابات در تحقق اهداف بین المللی یا خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ حالا خود این اهداف جمهوری اسلامی ایران چه در بخش داخلی و چه در بخش داخلی میشه تقسیم بندی های مختلفی براش انجام داد، که یعنی حالا اون سوالات فرعی اولیه شکسته بشود به سوالات فرعی ثانویه. یه تقسیم بندی که من انجام دادم، گفتم میتونیم این اهداف رو چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی به این پنج دسته تقسیم کنیم: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی. یعنی هم در بُعد داخلی ما این پنج هدف رو در نظر بگیریم، ببینیم انتخابات چه نقشی داره در این پنج هدف، و هم در سطح بین المللی و خارجی ببینیم این اهداف چه میزان انتخابات درش تأثیر و نقش داره، که طبیعتاً وقت میشه 10 تا سوال. ولی اگر ما اینجوری میخواستیم بحث رو مطرح بکنیم، خب این خیلی فرصت فراتر از این چیزی که حدود 40 دقیقه به من گفتن فرصت دارید که در ادامه بتونم خدمت عزیزان بشیم به عنوان پرسش پاسخ. من فقط این رو به عنوان اشاره حالا آوردم که پس بنابراین میشه خردتر از این هم بحث کرد، ولی بحث من متمرکز بر همون دو سوال فرعی اولی است که ببینیم انتخابات چه نقشی دارد در تحقق اهداف مورد نظر داخلی، و دوم انتخابات چه نقشی دارد در تحقق اهداف مورد نظر خارجی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران. اگر بخوام در واقع همین بحث رو خیلی خلاصه عرض بکنم، این سوالی است که الان تو سطح جامعه مطرحه که آقا حالا ما در انتخابات شرکت کنم به چه دردی میخوره، چه فایده ای داره؟ این حالا برای مردم ما خیلی سواله که آقا حالا شرکت کردن و نکردن ما در انتخابات هیچ فایده ای نداره یا خیلی فایده ای کمی داره، لذا حالا من برای چی برم رأی بدم؟ در واقع ما داریم جواب این سوال رو میدیم که چرا شرکت در انتخابات تأثیر دارد، تأثیرات خیلی مهمی هم دارد، و از اون طرف شرکت نکردن در انتخابات تأثیرات منفی داره، تأثیرات منفی بسیار مهمی داره، هم در بُعد داخلی و هم در بُعد خارجی. من در هر دو بُعد 10 تا تأثیر رو در نظر گرفتم. یا به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران 10 تا هدف داخلی دارد، 10 تا هدف خارجی. اهداف زیادی است، من این 10 تاش رو شمردم. حالا این انتخابات حتما در این اهداف تأثیر دارد. اولین هدف که یکی از بسیار اهداف بسیار مهم است برای همه نظام‌های سیاسی، تو پرانتز عرض می‌کنم، حالا این بحث رو درسته ما ناظر به جمهوری اسلام ایران مطرح میکنیم، ولی خیلی از این چیزایی که عرض میکنم میتونه در سطح کلان هم صدق بکنه. یعنی تو امریکا، فرانسه، هر جای دیگر که انتخابات هست، انتخابات این تأثیر رو برای اونها هم میتواند داشته باشه. ولی به هر حال من اصراری ندارم، چون گفتم بحث من ناظر به جمهوری اسلامی ایران هست، چون ما شرایطمون یه شرایط خاصیه با سایر نظام‌ها، بعضی جاهاش متفاوته. حالا این هدف اولی که عرض می‌کنم الان از همون جمله اهدافی که همه نظام‌ها دارن. همه نظام‌ها دنبال وحدت و انسجام اجتماعی هستند. اصلا دولت ملت‌ها به وجود میان برای همین که یک وحدت و انسجام ایجاد بکنن به عنوان یک ملت، که بگن آقا ما یک ملت هستیم، ما فرانسه ایم، ما ایتالیا هستیم، ما امریکا ایم، ما ایرانیم، که همین خودش در واقع انسجام ایجاد بکنه. انسجام ملی اسمش رو میگذاریم. خب حالا این انسجام ملی و وحدت ملی که سویه مقابلش هم میشود تفرقه. همینجا باز تو پرانتز عرض بکنم، همه این محورهایی که عرض میکنیم به عنوان اهداف یه سویه ایجابی دارن و یه سویه سلبی. حالا همین رو فقط من این اولی رو اشاره میکنم دیگه، اون بقیه رو خود عزیزان با به اصطلاح تیزبینی که دارن اون مقابلش رو یا روی سلبیش رو میتونن در نظر بگیرن. خیلی روشن است که همه نظام ها دنبال وحدتن، انسجام اجتماعین و از تفرقه دوری میکنن. دلیلش هم خیلی روشنه، چون انسجام و وحدت ملی خیلی کمک میکنه به تحقق سایر اهداف مورد نظر نظام، و از اون طرف هرچه تفرقه و نزاع و کشمکش در درون یک جامعه و نظام اجتماعی باشه، این مانع ایجاد میکنه برای تحقق سایر اهداف. پس این چیز خیلی روشنه. حالا انتخابات یکی از تأثیراتی که داره کمک به انسجام ملی است، به وحدت ملی است. یعنی حالا الان 11 اسفند امسال که میاد، اگر 40 میلیون نفر بیان پای صندوق‌های رأی، این خودش یک کد میده به خود ماها که آقا پس ما 40 میلیون آدم تو این کشور بر سر اصل نظام وحدت داریم، مشکلی با جمهوری اسلامی ایران نداریم. اگر اختلافی داریم در اینه که مثلا حالا همین دو جریان غالبی که الان ازش تعبیر برده میشه، حالا درست و غلطش کار نداریم، اصولگرا و اصلاح طلب، بالاخره هممون اصل جمهوری اسلامی ایران رو قبول داریم. نشانش چیه؟ نشانش همینه که هممون اومدیم رأی دادیم. ولی اگه 11 اسفند فقط مثلا خدای نکرده 10 میلیون بیای پای صندوق، این نشان دهنده این است که ما وحدت نظر نداریم. یک اختلاف و انشقاق عمیقی در جامعه ما وجود داره، کدش هم همین انتخاباته. این که 10 میلیون آمدن، این نشان میدهد که پس ما اختلاف داریم. الا اگر اختلاف بر سر اصل نظام نداشتیم الان همه میمدیم شرکت میشن. این که نیامدن 30 میلیون، نشون میده که یک انشقاقی در جامعه اتفاق افتاده که این زنگ خطره. پس بنابراین انتخابات اولین و یکی از مهمترین تأثیراش این است که مظهر وحدت ملی است. لذا اگر حضرت آقا تأکید میکنن که آقا شما هر چی هستی، بالاخره ایرانی که هستی، در این مواقع انتخاب ایران رو که دوست داری، ایران قوی رو که دوست داری، خب ایران قوی یک مایش و خمیر مایش وحدت و انسجامه. حالا در همین ایام این اصطلاح اونایی که اسمش رو گذاشتن جنبش، ما گذاشتیم اغتشاشات، زن زندگی آزادی، یکی از چیزایی که دیدی اونا به شدت دنبال همین بودن که آقا وقتی ما حالا بیاییم مثلا 5 تا 6 تا کشور درست میشه، آذربایجان، ترکمنستان، کردستان، نمیدونم فارسستان چی فلان. این یعنی همون بحثی که به شدت خطرناکه، یعنی اگر شده بشود ملت و کشور، خب همون نزاهای داخلی و جنگ داخلی و اینا که در کشورهای همسایه هم بعضا شاهد. دومین اثری که انتخابات داره امید آفرینی، یعنی وقتی ما هممون ببینیم که آقا پس 40 میلیون نفر هنوز پای کار هستن برای جمهوری اسلامی ایران، البته با سلایق و علاقه متفاوت، اشکالی نداره. اما اگر ببینیم نه، باز مثلا 20 میلیون آمدن رأی دادن، این امیدها رو کم رنگ میکنه، یعنی خود ماها سرخوردگی در اون ایجاد میشه، جوانهای ما درشون سرخوردگی ایجاد میشه که پس این یه جامعه است که داره میره رو به انشقاق و کثرت و تنوعهایی که با هم بعد اختلاف و درگیری ایجاد بکنه. ولی اگر ببینن نه الان همون 40 میلیون نفری که مثلا 10 سال قبل بودن، هنوز همون 40 میلیون نفر بلکه بیشتر الان پای اصل نظام هستن، خود این امیدآفرینی میکنه. سوم، اقتدار بخشی به مسئولان، که حالا البته این گاهی به مشروعیت بخشی به غلط تعبیر میشه، طبق مبنای اسلامی رأی مردم مشروعیت آور نیست، مشروعیت از جانب خدا تفویض میشه، حاکم مشروعیتش رو از خدا و پیغمبر و امام میگیره در ادامه ولایت فقیه. پیغمبر خودش از خدای متعال میگیره، امام هم از پیغمبر میگیره و خدای متعال، حالا ولایت فقیه هم. ولی به هر حال رأی مردم باز یک خود هست، یک رمز هست برای اینکه آیا من مسئول چه میزان اقتدار دارم. هر چقدر حمایت مردمی پشت من باشه، من همون میزان اقتدار دارم. یکی از چیزهایی که به من مسئول نشان میده که آقا من چه مقدار اقتدار دارم همینه که آقا حالا مردم چه مقدار اومدن در انتخابات. این مجلسی که الان تشکیل میشه ماحصل رأی 5 میلیونه یا ماحصل رأی 5 میلیونه؟ خب اقتدار این 5 میلیون با 5 میلیون قطعا متفاوته. پس یکی از نقش هایی که انتخابات داره اقتدار آفرینی برای نظام. زیاد بیان اقتدار ایجاد میشه بیشتر، کمتر بیان اقتدار کمتری برای نظام. خب روشنه که باز همه اینا اهداف نظام هست، یعنی همه نظام ها یکی از هدف گذاری هاشون این هست که نظام مقتدری باشن، نه یک نظام ضعیفی که با هیچ کس نتونن حرف بزنن. چهارم، شاخصی است برای میزان مقبولیت با اون اقتدار آفرینی خلط نشید. این که به هر حال چه مقدار شما رو قبول داریم یا نداریم، یه شاخص مهمش همینه که ما چقدر در انتخابات شرکت میکنه. تنها شاخص نیست این، ولی به هر حال یه شاخص مهمی است که چه میزان شما رو قبول دارن یا ندارن، یه شاخصش اینه که چه مقدار اومدن در انتخابات شرکت کردن یا نکردن. و خب باز مقبولیت حتما یکی از هدف گذاری های همه نظام های سیاسی است که میخوان مقبول مردم و جامعهشون باشن. پنجمین تأثیری که انتخابات داره در بعد داخلی، ایجاد این احساس در مردم که اونها نقش واقعی دارن در اداره نظام، نه نقش تزیینی و دکوری، چیزی که الان خیلی ها مطرح میکنم. یعنی آقا اینا تو قانون اساسیشون نوشتن جمهوری اسلامی، ولی اون جمهوریش دکوریه، تعارف زدن به ملت، واقعی نیست. خب اگر مردم بیان نشان داده می شود که چرا واقعا رأی مردم است که تعیین می کند که مثلا کدوم جریان حالا در سطح کلان بیشترین کرسی ها رو تصاحب بکند. همین الان هم می بینید بین این دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای نزاعی که هست اینه که میگن آقا مثلا میخوام با رد صلاحیت ها و فلان و بهمان یه کاری بکنن که مردم کمتر بیان، چون هرچی کمتر بیان اون آدمایی که اونا میخوان میرن تو مجلس. خب پس بنابراین یکی از هدف گذاری هایی که نظام داره اینه که مردم واقعا احساس بکنن نقش دارن در تعیین مناسب نظام. خب این هرچی بیشتر در انتخابات شرکت بشود، درصد آراء اون جریان های سیاسی میتونه جا به جا بشه. پس بنابراین یکی از نقش های مهم انتخابات این هست که میتونه در واقع این احساس واقعی رو در مردم ایجاد بکنه که اونها تأثیر گذارن. ششمین نقشی که انتخابات داره، تضعیف مخالفان داخلی اسلام و انقلاب اسلامی. خب ما میدونید در داخل کشورمون مخالفان متعددی داریم، من روی دو تاش انگوش گذارم. بعضی اصلا اصل اسلام رو قبول ندارن، تو همین کشور هستن ولی مخالف اسلام، تو همین گروه ها و کانال ها و اینا هم میبینیم. خب شرکت در انتخابات یکی از تأثیراتی داره، تأثیراتی که داره اینه که آقا چون اسم این نظام جمهوری اسلامی است، هر کی میاد رأی میده پس اسلامش رو قبول داره. لذا کسانی که مخالف اسلام هستن در مورد ضعف قرار میگیرن در داخل کشور. و همچنین یه عده ای اصلا اسلام رو قبول دارن مسلمون، ولی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. میگن اون مسلمونی که ما داریم نمیخوایم نظام جمهوری اسلامی، میخوایم یه نظام دیگه، مثلا جمهوری دموکراتیک باشه به فرض. اگر ما بیاییم رأی بدیم و انتخابات پرشور برگزار بشه، باز یکی از تأثیراتش اینه که مخالفین جمهوری اسلامی در داخل در موضع ضعف قرار میگیرن و هرچه باز ما کمتر شرکت بکنیم اونها در موضع قوت قرار میام. یا ببین ها، پس مردم قبولت ندارم، پس ما حرفمون خریدار داریم، پس ما خیلی جبهه ضعیفی هم نیستیم، تو خیلی هم قوی هستیم، مثلا 30 میلیون در این کشور طرفدار ما هستن. از کجا؟ کلش اینه که نیومدن به شما رأی بدن، اصلا در انتخاباتتون شرکت نکردن. پس شرکت در انتخابات مخالفان اسلام یک و جمهوری اسلامی رو دو در داخل کشور در موضع ضعف قرار خواهد داد. سه، هفتم، انتخابات هرچه پرشورتر برگزار بشود زمین ساز رقابت جدی بین جریان‌ها و تفکرات داخل کشور. یعنی حالا به فرض همین بحثی که باز هست، اگر اصولگرایان ببینن آقا مثلا همین 10 میلیونی که بالاخره همیشه هستن در صحنه، تو راهپیمای 22 بهمن میان، قدس میان، 9 دی میان، اگه ببینن فقط همین 10 میلیونن، لذا خاطرشون جمعه که اصولگراها حتما رأی میارن. اگه خاطرشون جمع باشه که رأی میارن و اون جریان رقیب به هر حال رأی ندارد چون مشارکت در انتخابات پایینه، اصولگرایان به صورت طبیعی انگیزشون برای اینکه کار خوب بکنن کم میشه. ولی اگر ببینن نه، یه رقیب جدی یا رقبای جدی در صحنه وجود داره، برای اینکه در دوره‌های بعد هم بتونن آراء مردم رو جذب بکنن، سعی میکنن عملکرد بهتری رو در هر جایی هستن، حالا مجلس یا ریاست جمهوری یا هر شورای شهر کجا هستن، سعی میکنن عملکرد مناسب و خوبی ارائه بدن تا در دوره بعد هم بتونن جذب آرا بکنن. پس انتخابات قوی و پرشور کمک میکنه به این رقابته که حالا در اقتصاد میان خود رقابت موجب میشود مردم در مجموع منتفع بشه. یعنی اگه شما تولید کننده انحصاری باشی، میگه خب چون من انحصاری هستم هر چی تولید بکنم ملت مجبورن بخرن، ولی اگه ببینی رقیب داری، هم میره رو کیفیت کار میکنی، هم روی قیمت کار میکنی، هم رو خدمات پس از فروش، یعنی ملت منتفع میشن. چرا؟ چون رقیب داری. ولی اگه رقیب نداشته باشه هر کالایی تولید بکنی دور از جون شما، ملت چشمشون کور، دندشون نر، مجبورن بخرن چون یه تولید کننده بیشتر نیست. حالا در جریان انتخابات هم همینطوره. اگر شما انتخابات 5 میلیونی باشه، پس میبینه آقا رقیب داره. چون رقیب داره میره برای اینکه آدمها مهره‌های قوی‌تری بیاره، عملکرد بهتری از خودش به جا بگذاره تا در دوره بعد بتونه. پس انتخابات قوی این تأثیر رو هم داره. هشتم، زمینه‌ساز همکاری بیشتر با بیشتر مردم و مسئولان در راستای تحقق اهداف مورد نظر. ببینید، توجه بفرمایید، من برگردم به یه سوالی که در ابتدا مطرح کردم. شما میتونی بگی آقا بیا بحث کنیم ببینیم عوامل دخیل در کارآمدی یک نظام چیه. ما میتونیم 3 عامل رو بگیم به عنوان مهمترین عوامل کارآمدی با همون معنای مورد نظر، میزان تحقق اهداف مورد نظر با توجه به امکانات و موانع. حالا مهمشون اهداف، این که چه میزان اهداف جمهوری اسلامی ایران محقق میشه، یه عاملش برنامه هاست یا همون سیاست های کلانی که اتخاذ میشه، این سیاست ها سیاست درستیه یا نه. مثلا همین تصمیمی که در این دولت گرفته شد، که البته باز من تو پرانته دارم، این تصمیم دولت نبود، عزیزان توجه داشته باشن، تصمیم مجلس بود، قانون مجلس. یعنی این که به اصطلاح عرض 4500 تومانی تبدیل بشه به 28500 تومانی، این قانون مسبب مجلس بود و دولت اجرا کرد. خب حالا این سیاستی که اتخاذ شد، چه حذف عرض ترجیحی اسمشو گذاشتیم در ادبیات موجودمون، حذف عرض ترجیحی برنامه و سیاست درستی بود یا غلطی بود؟ خب خیلی تأثیر گذاره. پس یکی برنامه هاست، دوم مجریان. ممکنه شما یه برنامه خیلی خوب نوشتی، ولی چون مجریان قابلی نیستن، مجریان ضعیفی هستن، این برنامه به نتایج مورد نظر نمیره. پس اینم در کارآمدی نظام دخیل. ولی عامل سوم مهمی هم وجود داره و اونم مشارکت و همکاری مردمه. مثال خیلی نزدیکش کروناست. شما اگر حالا من کاری ندارم این پروتکل هایی که برای کرونا میذاشتن که آقا ماسک بزنید و نمیدونم تجمع نکنید و فلان و بهمان، اینا درست بود یا غلط، حالا فرض میکنیم درست بود. خب و فرض میکنیم آدمایی هم که ما گذاشته بودیم برای اجرای این پروتکل ها، مثلا همون وزارت بهداشت و فلان و بهمان، اینا هم خیلی هم مجری های علیه السلام، مثلا همشون امیرالمومنین. ولی اگه مردم بالاخره رعایت نکنه، هی ما میگیم ماسک بزن، هیچ کس ماسک نزنه، هی میگیم آقا بیشتر از 3-4 نفر دور هم جمع نشید، مهمونی های 1000 نفری بگیرن، خب باز به درد نمیخوره. یعنی ما برنامه‌مون خوبه، مجریانمون هم خوبه، ولی چون مردم رعایت نمیکنن بساط کرونا جمع نخواهد شد. پس یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در کارآمدی یک نظام همکاری مردمه. شما دیگه از امیرالمؤمنین مدیر و مدبرتر که نداری، پس هم برنامه های امیرالمؤمنین حتما بهترین برنامه ها بوده و هم خود امیرالمؤمنین بهترین مدیره. ولی چرا جواب نداد حکومت امیرالمؤمنین؟ چون مردم هم کاری نکردن، چون هر روز یه بازی در آوردن دیگه. حالا من نمیخوام خطبه های نهج البلاغه و گلایه هایی که امیرالمؤمنین از مردم خودش میکنن، از مردم معاویه، که شما امروز میگن بیایید برین جمع، میگید آقا خرماها داره میرسه صبر کن، یه ما بعدش میشه میگن الان سرد شد صبر کن که هوا گرم بشه. پس اگه مردم بیان یا نیان باز در کارآمدی نظام خیلی تاثیر داره. لذا یکی از نقش های انتخابات الان همینه که من مسئول ببینم که آقا مردم بالاخره چقدر پای کار هستن. این در کارآمدی نظام من خیلی تاثیر خواهد داشت. پس این یکی دیگر از نقش هاست. و نهم، زمین ساز امنیت داخلی. یعنی باز اگر همین آدمایی که مخالفینی که در داخل داریم از داعش یا دواعش گرفته تا غیره، ببینن فردا مثلا 10 میلیون اومدن پای صندوق ها یا نه 5 میلیون اومدن، آمدن 5 میلیون اونها رو در به اصطلاح موضع ضعف قرار میده و امنیت ما رو تأمین میکنه. یعنی اون داعشیه وقتی میخواد بمب به خودش انتحاری ببنده، اگه 10 میلیون بیاد جرأت بیشتر پیدا میکنه، امنیت ما بیشتر به خطر میفته. و اگر 5 میلیون بیان، خود همین 5 میلیون کد میده به اونها که آقا عملیات تروریستی الان تو این محیط و فضا خیلی خطرناکه، چون مردم پای کارن. پس بنابراین یکی از آثار مهم انتخابات در اهداف داخلی ما این است که زمین ساز امنیت داخلی. آخرین موردی که از عوامل به اصطلاح تاثیرگذار انتخابات در بخش داخلی عرض کنم، افزایش ضریب امنیت اقتصادی. یعنی خود امنیت به همون معنای خاصش موجب این هست که سرمایه گذار داخلی اگر احساس کنه که در داخل امنیت وجود داره، میاد سرمایه گذاری میکنه، اصطلاحا پولش رو کف زمین پهن میکنه. ولی اگر ببینه هر روز توی این مملکت میریزن بانک آتیش میزنن، لاستیک آتیش میزنن، آمبولانس آتیش میزنن، پلیس آتیش میزنن، چون امنیتی احساس نمیکنه، همین سرمایه گذار داخلیمون، همین کسی که به هر حال پول داره، درآمد داره در داخل، به جای اینکه بیاد کارخونه تو داخل بزنه میره تو دبی میزنه. من روحانی کاروان حج هستم، همین امسال یه کاروان رو حج بردم، یکی از زائرای ما کارخونه داشت ولی تو دبی کارخونه داشت. یعنی به جای اینکه حالا سرمایه‌شو بیاره پهن بکنه در ایران که حالا فواید مختلف داره، یکیش اینه که مثلا ایجاد اشتغال میکنه، نه رفته تو دبی چون احساس میکنه مثلا ضریب امنیت اونجا بالاتره. خب انتخابات اگر قوی برگزار بشه، این کد رو به سرمایه گذاران میده که آقا پس مردم پای کارن، امنیت هست اینجا الان، فردا نمیریزن همه به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی کف خیابون، نه الان کد به من داد که الان همه این نظام رو اصلش رو قبول دارن. بنابراین اگر یکی از اهداف مهم ما پیشرفت اقتصادی هست، حضرت آقا فرمودن هدف گذاری کردن رشد اقتصادی 8% رو، اون رشد اقتصادی یکی از عوامل کمک کنندش انتخابات، از راه این که نشان میده امنیت وجود داره و اون سرمایه گذار داخلی حالا میاد. میریم سراغ بخش خارجی که من فکر کنم وقتم خیلی محدود هست، اینا رو یه مقدار فهرست‌وارتر عرض میکنم. خب همه عزیزان الان میدانند و دشمنان ما هم معترفند، اگر ما الان یک قدرت جهانی نباشیم که حتما هستیم به نظر من، ولی یک قدرت منطقه‌ای حتما هستیم. یعنی تو منطقه الان هر قضیه‌ای بخواد حل بشه، از غزه گرفته تا یمن گرفته تا لبنان گرفته تا هر جای دیگه بخواد حل بشه، اونا میدونن و خودشون هم میبینید هر روز پس و پیغام میدن. یکی از متغیرات اون معادله ما هستیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران. خب پس این نقش منطقه‌ای ما اگر بخواد حفظ بشود یک و تقویت بشود دو افزایش پیدا بکند، قدرت منطقه‌ای ما، این یکی از فاکتورها و عوامل مهمش همین انتخابات. یعنی فردا 11 اسفند اگر باز 5 میلیون بیان به شدت اقتدار منطقه‌ای ما تقویت میشه، یعنی هم حفظ میشه و هم تقویت. عکسش اگر مردم کم بیان اقتدار منطقه‌ای ما تردید نکنی کاهش پیدا میکنه، یعنی اونها میفهمن که بالاخره پس ما خیلی عددی هم نیستیم، جرأت پیدا میکنن خارجی ها. دوم اقتدار بین المللیمون، همین بحث مذاکراتی که حالا مثلا برجام بود بحث منطقه‌ای نیست، بحث بین المللیه. شما وقتی با قدرت های بین المللی حرف بزنی، اگه یه رئیس جمهوری باشی یه رئیس مجلسی باشی که 50 میلیون رای پشت سرته، یه جوری پشت میز مذاکره حرف میزنی، و اما نه اگه یه مجلسی باشی رئیس یه مجلسی باشی که اون مجلس برآمده از 10 میلیون رای، این جور دیگری مجبوری حرف بزنی. یعنی در سطح اصطلاحاً چانه زنی بین الملل و نگوشیشن، این که قدرت جهانی شما چقدر باشه و قدرت چانه زنی چقدر باشه، باز یکی از کدهاش انتخاباته. هرچه انتخابات قوی تر، قدرت بین المللی یا قدرت چانه زنی شما در سطح بین الملل بیشتر. اثر دیگر، افزایش ضریب امنیت خارجی. اون امنیت داخلی بود، امنیت خارجی هم همینطوره. یعنی حالا این که بالاخره امریکا و آقای بایدن الان دستور بده اون به اصطلاح لانچر موشک رو دکمش رو فشار بدن و موشک بزنن به فلان نقطه ایران یا نزنن، یه کدش همین انتخابات. اگر انتخابات قوی برگزار بشه، امنیت خارجی ما هم افزایش پیدا میکنه. یعنی کسایی که اون ور مرز ما هستن یه حساب کار دیگری دستشون میاد، و به عجز اگر خدای نکرده انتخابات ضعیف برگزار بشه، یه کد میده به اونها و اونها جرأت حمله بیشتری پیدا میکنن. پس اگر به لحاظ خارجی هم دنبال امنیت هستیم، که طبیعتاً باز یکی از اهداف همه نظام ها و از جمله جمهوری اسلامی ایران امنیت خارجی هست، تحقق امنیت خارجی مسیرهایی داره، یکی از مسیرهاش حتما انتخاباته. اثر دیگر، خود امنیت، باز همونطوری که در آخرین نکته داخلی بود، امنیتی که شما به لحاظ بین المللی ایجاد میکنی، حالا این بار به سرمایه گذارهای خارجی کد میده. و الان ما یکی از چیزهایی که برای رشد اقتصادی نیاز داریم همین سرمایه گذار خارجیه، و همین دلیل هم دولت آقای روحانی دنبال این بود، میگم من با برجام میخوام سرمایه گذارهای داخلی رو مطمئن کنم که آقا نه دیگه الان ما مشکلی مثلا با پنج بلای شیش یا به قول آقای روحانی با امریکا نداریم. خاطرتون هم آقای توتال بیا اینجا سرمایه گذاری، آقای توتال اگه بخواد بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، بعد احساس بکند که آقا فردا از سمت اسرائیل و نمیدونم پاکستان و امریکا به سوی ما شلیک نمیشه، که اگه شلیک بشه نمیاد. بنابراین اگر بخواهیم امنیت خارجیمون تأمین بشود از راه انتخابات، خود امنیت حالا کمک میکند به اقتصاد ما باز. پس بنابراین سرمایه گذار خارجی باز نگاهش به انتخابات ماست، که اگر انتخابات پرشور برگزار بشه، اون قوت قلب پیدا میکنه که سرمایهش رو از خارج بیاره داخل کشور ما سرمایه گذاری کنه. ولی اگر انتخابات ضعیف برگزار بشه، این کد رو به سرمایه گذار خارجی میده که آقا نه، ایران الان در موضع ضعف، همین فرداست که مثلا اسرائیل 5000 تا موشک بزنه مثلا به نقاط مختلف، اون جایی هم که مثلا کارخونه ایم که من درست کردم همه میره رو هوا. بنابراین باز اگر یکی از اهداف ما رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی میخواد، سرمایه گذار خارجی هم نگاش به انتخابات ماست، یکی از کدها اینه. باز امنیت ما اگر تأمین بشود، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی، کمک میکند به رشد صنایع مهم ما، از جمله صنعت گردشگری. نمیدونم چی میزان در جریان هستید، الان یکی از بزرگترین محل درآمد بسیاری از کشورها صنعت گردشگری. حالا اگر از 1 تا 5 صنایع رو درجه بندی بکنیم، اون پنج تا صنعت اول قطعا جزء پنج تای اول از نظر منبع درآمدی. یعنی همین ترکیه همسایه ما در سال قبل بیش از 15 میلیارد دلار از راه توریسم فقط درآمد داشته. برای یک کشوری مثل ما این برآورد شده. ما حداقل میتونیم در سال 10 میلیارد دلار از راه توریسم سرمایه داشته باشیم، درآمد داشته باشیم. یعنی هم گردشگرایی که میاد، که حالا مثلا در یه سالهای این درآمد 10 میلیارد تبدیل شده به حدود 1 میلیارد، یعنی 1/10. خب اگه بخواد 10 برابر بشه، یکی از راهاش همینه که شما انتخابات اگه قوی برگزار بشود، امنیتشون تامین میشه هم داخلی هم خارجی. حالا گردشگر خارجی جرأت پیدا میکنه بیاد. تو همین ترکیه وقتی اتفاقاتی داشت میافتاد در سالهای گذشته، دیدید چه گردشگر کم شد. خود ایرانیای ما دیگه جرأت نمیکردن توی میدان مهم شهر آنکارا بمب منفجر شد، استانبول بمب منفجر. اگه امنیت بیاد پایین، خب گردشگر هم جرأت نمیکنه. حالا پس اگر یکی از راه‌های تامین امنیت انتخابات، چه امنیت داخلی چه خارجی، حالا خود انتخابات با یه واسطه کمک میکند به توسعه گردشگری، که توسعه گردشگری کمک میکند به اقتصاد. پس اگر ما دنبال رشد 8% اقتصاد هستیم، یکی از راه‌ها جذب توریسته. توریستم بند به انتخابات با توضیح که عرض کردم. یکی از تأثیرات دیگرش اینه، ما الان قدرت‌های سلطه و نظام سلطه چه بخواهد چه نخواهد، به عنوان الگو الان در جهان مطرحیم برای ملل مستضعف و به خصوص ملت‌های مسلمان. تا قبل از انقلاب ما این تئوری نهادینه شده بود که آقا حالا موقعی که ما انقلاب کردیم هنوز جمهوری سوسیالیستی شوروی سابق بود، مستقر بود، لذا میگفتیم بلوک شرق بلوک غرب، شوروی و امریکا. میگفتن اگه بخوای به جای برسی، یا باید آویزون شوروی باشی یا آویزون امریکا، اگه آویزون هیچ کس نباشی به جایی نمیرسی. این همه باور کرده بودن. ولی انقلاب ما با شعار نه شرقی و نه غربی، هم شعار شد و هم عمل اومد. خب آقا من نه آویزون شوروی میشم نه آویزون امریکا، ببینید من از بین میرم. خب الان 45 ساله به قول ما طلبه عدل و دلیل علا امکان شای وقوع بفرما. ما 45 سال آویزون هیچ کس نیستیم، ولی هم موندیم و هم هر روز قوی تر شدیم. لذا الان ما الگو دادیم به همه ملت ها که آقا نه، اون شعاره رو اونا خودشون درست کرده بودن که اگه میخوای پیشرفت کنی، یا بیا آویزون من باشی یا آویزون غرب باشی. نه شرقی نه غربی، میتونی خودت باشی و هر روزم قوی تر بشی. خب پس ما این نقش الگویی رو الان داریم، به خصوص برای ملل مسلمان. یعنی الان گاهی مثلا سید حسن نصرالله آشای داخلی ما وقتی شور میده، پیغام میده آقا شما این کارهایی که دارید میکنید تو سر کله هم میزنید داخل کشور، دارید ما رو ناامید میکنید. یعنی ملت ما نگاهشون به شماست. اگه انقلاب اسلامی ایران خدای نکرده تضعیف بشه یا خدای نکرده از بین بره، اصلا امید کل ملل اسلام از بین میره. پس این نقش الگودهی خیلی مهم ما الان داریم. یمنی ها از ما الگو گرفتن که الان 8 سال مقابل عربستان و امریکا و همه ایستادن و دیدن اونا هم نابود چه نشدن، هیچی، هر روز قوی تر شدن. سارالله این دیگه چیز روشن نیست. اون چون الگو شما قرار داد، حالا انتخابات به این نقش الگودهی کمک میکنه. یعنی اگر انتخابات قوی باشه، ما نظاممون تقویت خواهد شد، اونا نگاه میکنن از رو ما سرمشق میگیرن. ولی اگر انتخابات ضعیف باشه، ما در موضع ضعف قرار میگیریم، این نقش الگودهی هم تضعیف میشه. باز روی سلبی این رو من به عنوان چیز جدا آوردم. طبیعتاً ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر چه تقویت بشیم، نظام سلطه که در مجموع اسمشو میذاریم، در موضع ضعف قرار میگیریم. یعنی اقتدار هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران، اون طرف معادلش اینه، مساویست با تضعیف هرچه بیشتر نظام سلطه، که الان اینو ما باز در عمل نشون دادیم. یعنی وقتی اومدن در سوریه، خب میدونه آقای کلینتون خودش تو خاطراتش نوشته دی هیلاری کلینتون، که ما 120 کشور رفتیم امضا گرفتیم که همه پای داعش باستن، داعش رو ما خودمون درست کردیم. خب اینا اومدن همشون پشت به پشت هم از فرانسه و امریکا و انگلیس و آلمان تا این کشورهای مرتجع منطقه و ترکیه، همشون دیگه میدونید با هم دست به یکی کردن که اسدو بزنن زمین. ما هم یک تنه جمهوری اسلامی اول، البته در ادامه بعد رفتیم آقای پوتین هم متقاعد شدیم، آقای پوتین هم اومد کنار ما، ولی به هر حال اصلش ما بودیم و حاج قاسم سلیمانی. و ما نشان دادیم وقتی الان تقویت شدیم نظام سلطه در موضع ضعف قرار گرفته. بنابراین انتخابات اگر موجب تقویت جمهوری اسلامی ایران است، یعنی این که نظام سلطه رو در موضع ضعف بیشتر قرار میده. پس بنابراین شرکت در انتخابات یکی از اثراتش قطعا این خواهد بود که اگر انتخابات قویی باشه منجر به تضعیف نظام سلطه خواهد شد. و باز از این طرف کاری به جمهوری اسلامی نداریم، اصل اسلام، چون ما جمهوری اسلامی هستیم و شعار اسلام داریم، همین چیزی که حضرت آقا می فرمان تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی، اسلام نه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل قدرت پیدا میکنه. حالا نمیدونم با بحثای هانتینگتون و فوکویاما و اینا چه مقدار آشنایی دارید، اجمالا اونا پیش بینی کرده بودن از 30 سال قبل و الان پیش بینیشون هم درست در اومده، چه گفتن آقا بعد از حذف شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ما به عنوان تمدن غرب با دو تا رقیب جدی یا تمدن جدی رقیب مواجه هستیم، یکی تمدن کنفوسیوسی که اشاره به چین داشت و یکی هم تمدن اسلامی. اونا با استدلال های خودشون به نظام سلطه یا همون در واقع غرب گفتن آقا چین خیلی مشکلی نداره، ما میتونیم از پس این بر بیاییم، مشکل اصلی ما در 30 سال آینده، دارم حرف 1980 هانتینگتون و فوکویاما رو میزنم، گفتن مشکل اصلی ما، پیش بینی ما این است که اون رقیب جدی ما تمدن اسلامی است، نگفتن جمهوری اسلامی، تمدن اسلامی. خب این تمدن اسلامی قطعا باز به اعتقاد اونها، من نمیگم، گفتن موتور محرکش، قلب تپندش یه جایی به نام جمهوری اسلامی ایران، اگه این موتور رو از کار بندازیم کل ماشین اسلام از کار میفته، اگه این قلبه از کار بیفته کل ماشین اسلام از کار میفته. بنابراین اگر میخواییم اسلام قوی بشود، همه ما که من مطمئنم این مردمی که تو کشور ما زندگی میکنن همشون مسلمونن، اسلامو قبول دارن، من نادری رو قبول ندارم، به من اشکال دارم، میگم تو دزدی مثلا، تو اختلاسگری، تو مثلا مدیر ضعیفی هستی، با اسلام مشکلی ندارم. خب پس باید بدونن اگر میخوان اسلام قدرت پیدا بکند، یکی از راه‌های قدرتگیری اسلام در جهان امروز همین صندوق رئیس 11 اسفند برگزار میشه، و از این منظر بهش نگاه کن، نه اینکه آقا حالا حسن تقی هر چی از بالاخره اسلام اگه میخوای قوی بشود، آخرین پیامدی که من اشاره بکنم با به عنوان یکی از آثار انتخابات پیامد خارجی همین بود که به نوعی بهش اشاره کردم. خب ما بخوایم اسلام قدرت بگیرد چی؟ دنبال همون چیزی که آفرمودن این هستیم که تمدن نوین اسلامی رو میخوایم مستقر بکنیم. خب یه تمدنی در صدر اسلام اومد، دو ابرقدرت رو به زیر کشید، روم و ایران اون زمان رو خودش شد ابرقدرت و تمدن اول جهان. الان جمهوری اسلامی ایران شعار صریحش اینه، آقا بارها فرمودن تو سند مکتوب بیانیه گام دوم است، از کسی هم قایم نشدیم، آقا ما دنبال این هستیم که تمدن نوین اسلامی رو دوباره برگردونیم. تمدن نوین اسلامی اگر دنبالش هستیم قطعا و قطعا یکی از راهاش برگزاری انتخابات پرشور هست.
رادیو اینترنتی پاسخ،